بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله ببعضی از اونچه که به کار سترک و بزرگ شما مربوطه اشاراتی داشته باشیم، امیدواریم که بیفایده نباشه. مسئله ظرفیت‌های بالفعل نشده رسانه‌ای عاشورای امام حسین به نحو عام و پیاده روی اربعین که در تاریخ شیعه بلکه اسلام بلکه بشر تبدیل شده به یک پدیده بی سابقه، بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر، به نحو خاص مربوطه. ببینیم از کدوم ظرفیت‌های رسانه‌ای میشه در بعد جهانی استفاده کرد. در تمام این هزار و اندی سال از هزاره قبل تا امروز، عزاداری بین المللی با این کم و کیف سابقه نداشته. ممکن بوده شیعیان پراکنده هر کسی سرش تو لاک خودش عزاداری میکرده و کمترین سهم وظیفه خودش رو در برابر نهضت عظیم کربلا و شهدای مظلوم عاشورا به عنوان عبادت شخصی گروهی ادا میکرده و بعد فراتر از اون به ابعاد آزادی بخش و رهایی بخش کنونی او هم میاندیشیده. اما هیچ وقت ما عزاداری بین المللی با این انسجام، با این عظمت در تاریخ نداشتیم، ثبت نشده چون این چیزی که میلیون ها میلیون از ده ها ملیت از سراسر جهان مسیری چند ده کیلومتر، گاهی چند صد کیلومتر، حتی کسانی یکی 2000 کیلومتر پیاده طی کنند بدون اینکه جایی صف بشه، از کسی توقعی داشته باشن، اصلا تمایل به اطلاع رسانی داشته باشن، با خلوص زیر لب زمزمه کنن و اشک بریزن و بیان. و امروز یک پیام فرهنگی سیاسی بین الملل حائز شده و گرچه داره به شدت سانسور میشه حتی تصویراش، ولی این پیام داره جهانی و جهانی تر میشه. من تو این فرصت در حدی که امکانش رو داشته باشم به دو بعد میخوام اشاره کنم. یک بعد ظرفیت معنایی و محتوایی امام حسین علیه السلام برای جهانی شدن، و دوم به ظرفیت رسانه‌ای و تاکتیک رسانه. بر اساس بعضی از نظریات رسانه، تئوری‌هایی که توزیع رسانه داده شده، از جمله در جامعه شناسی رسانه، در مورد بعد اول، چرا امام حسین علیه السلام ذاتاً جهانی است؟ چون تمام اشخاص و نهضت‌های شرافتمند، آزادیخواه، انسانی، عدالت طلب، هر عنصری که دنبالش هستند و تشنه اون هستند، یه عنصر در حرکت سید الشهدا علیه السلام هست. یعنی تمام اونهایی که جبهه مبارزه با ستم و بی‌عدالتی رو در طول تاریخ تشکیل میدن دنبال چی هم؟ دنبال عدالت و برابری هم. یعنی بخش مهم، بخش اعظم، عظیم بلکه اعظم همه انقلاب‌ها در دنیا، در شرق و غرب عالم، با هر ایدئولوژی، اون پرچمی که میبرن بالا، مطالباتشون یکی از این مواردش که من عرض میکنم. 10 یا 11 مطالبه عام بشری است که اینا قابل تلخیص در 3 مطالبه است، اما به طور صریح از 10 تا 11 مطالبه در تمام نهضت‌های جهان، جنبش های اجتماعی، چه در ابعاد ملی و محلی چه بین المللی، چون ما در همین قرن 20 2-3 تا جنبش بین المللی داشتیم، جنبش کمونیستی یک جنبش بین المللی بود، با شعار برابری و عدالت نصف جهان رو گرفت و یه چند ده سالی در دوران قبل از ما و کودکی و نوجوانی ما پرچم اصلی مبارزات آزادی بخش و برابری طلبی و ضد اشرافیگری و ضد ستم در دنیا جنبش کمونیستی بود دیگه. حالا کمونیسم از نشاط افتاده و تبدیل شده به یک چیزی تو موزه تاریخ. و جالبه که هر جا میرید در نقاط مختلف جهان اغلب کمونیست ها الان طرفدار انقلاب ما شدن، یعنی از شرق آسیا تا آمریکای لاتین و حتی اروپا، هر جا میرید آفریقا، چپای دنیا اغلبشون سمپاتای ما هستن، سمپاتای انقلاب اسلامی هستن الان، در حالی که یک زمانی نیروی اصلی جنبش‌های کمونیستی توی جهان اسلام جوانان مسلمان بودن و در کشورهایی که شیعه بود عمدتاً جوانان شیعه بودن. یعنی نیروهای رزمنده احزاب چپ کمونیستی در لبنان بگیرید تا ایران تا شبه جزیره هند، جوانان مسلمان و اغلب شیعه می‌رفتن کمونیست می‌شدن، چون این جوهر مبارزات ضد استبدادی شیعه، ظلم ستیزی شیعه تو فرهنگ رسانه‌ای اون روز شیعی و مذهبی ارضا نمی‌شد، ولی رسانه‌های چپ و مارکسیسم آمدن و این موج رو سوارش شدن و از این روها استفاده کردن. حتی چریکای چپ در ایران همه با شعارهای حسینی شروع کرده بودن. یه نمونش که دیدم پریشب این گل سرخی رو داشت پخش می‌کرد، خسرو گل سرخی دیدید به حساب ظاهرن کمونیست بود، ولی از اول تا آخر هی از حسین و رهبر خلقهای خاورمیانه و جنبش آزادی بخش سوسیالیستی و علی اول سوسیالیست فلان و اینا اینا، یعنی دنبال همین ارزش‌های برابری و ایناست، منتها چون فکر میکرد اینا تو منابع اسلامی با زبان روز نیست و اون چه که ترجمه میشد زبان و گفتمان و ادبیات مارکسیستی بود، این دوتا رو با هم تلفیق میکرد، در حالی که اونی که تشنش بود، تشنه اون چه که بود همون حسین بود، تشنه حسین بودن. خیلی جاها اینطوری بود. بعد از انقلاب اسلامی که دوباره مسئله عاشورا و امام حسین ها مطرح شد و بالاخص بعد از این قضایای 7-8 سال اخیر منطقه و وصل شدن ما به مرزهای فلسطین اشغالی و یه اتفاقات عجیب غریبی که داره میفته، پیروزی های بزرگ بی سر و صدایی که داره به وجود میاد، چند کشور به اردوگاه انقلاب اسلامی پیوستن و بعد این معجزه راهپیمایی اربعین که اصلا نه کسی پیشبینی کرده بوده نه کسی برنامه ریزی کرد و کار خود حسین ابن علی است سلام الله علیه، همه چی داره به طور غیرعادی پیش میره. حالا ما متأسفانه باید از این فرصت درست استفاده کنیم و مدیریت کنیم. یک مسئلهش که ما رو با همه جهان پیوند میده، با همه وجدانهای پاک و آزاد جهان پیوند میده، ولو مستضعف فکری هم، بعضیشون بیدینن، بعضیا میگن بیدینیم، بعضیا ظاهرا تو جبهه کمونیستی و الهادی و اینا، ولی واقعا با خیلیشون صحبت میکنه آدم ملحد نیستن، یعنی مارکسیست فلسفی نیستن، مارکسیست اقتصادی سیاسی هم بیشتر سوسیالیستن، ولذا ما جایی دیدیم که اینا طرف معنوی به لحاظ معنوی بوداییه یا هندوه، به لحاظ مرام سیاسی کمونیست، یا به لحاظ معنوی مسیحی کاتولیک، به لحاظ مرام سیاسی مثلا چپه. این نشون میده که اینا به لحاظ فلسفی ماتریالیست خیلیشون نیست، از دنبال ماتریالیسم نبودن اینا، چون حسین ابن علی رو نمیشناختن، حسین نبوده مطرح، لذا همین شعارها، همین 10-11 شعار و گفتمان اصلی همه جنبش‌های انقلابی رو خب با محمل‌های غیر دینی یا گاهی ضد دینی مجبور میشه، ولی الان دیگه این راه باز شده. یعنی الان وقتی که فیلم 300 رو میسازن، داره نسخه قلابی کربلا رو میسازن، 300 نفر یونانی رومی جلوی چند صد هزار ایرانی واشتادن و همه شهید شدن. القاعده و وهابیا و حتی داعش یک کپی قلابی از عاشورا میسازن و همه جا اون ظرفیت‌های جهانی شدن امام حسین و عاشورا که تو اربعین هم داره به طرز عجیبی و بی‌سابقه خودش رو نشون میده. یکیش تو محور اول همین ارتباط محتوایی است با نیازها و مطالبات همه انسان‌های شریف و انقلابیون جهانه، حتی اونایی که غیر مذهبی‌ان به دلیل جهل به مذهب، چون همه جنبش‌ها یا دنبال یکی از این 10-11 مطلبه، یعنی حساسیت ها یکی از این هست، یا دنبال عدالت و برابری هست. شما از اول نهضت امام حسین تا آخر شعار و برنامه ریزی و هدفگیری عدالت رو میبینید. اصلا شما تو زیارت سید الشهدا چی میگید؟ میگید اشهد انک قد امرت بالقسط والعدل. من شهادت میدم، من گواهم، من اعتراف میکنم، من تو رو از جمله به این دلیل قبول دارم و به زیارتت میام به هر قیمتی. که چی؟ انک قد امرت بالقسط والعدل، تو فرمان دادی، تو انک قد دو تا تأکیده، تو آری تو فرمان دادی بشریت را و حاکمیت رو، حاکمیت ها رو به قسط و عدل. قسط یعنی سهم، سهمیه، یعنی همه باید به سهم خودشون، سهم مادی و معنویشون برسن، هیچ کس نباید از سهمیش در زندگی محروم بمانه. و العدل و دعوت الیهما، فرمان دادی و همه رو دعوت کردی، فراخوان کردی به سمت قسط و عدالت. اینا داریم به حسین میگیم. و انک صادقون صدیق، و تو صادقانه این کارو کردی، کلاه کسی رو نخواستی برداری، صادق صدیق بودی. صدیق یعنی افراطی در صداقت، یعنی صداقت محض بودی، تو صدق محض بودی. صدقت فی ما دعوت الیه، در اون چه بدان فراخواندی صادق بودی، یعنی در دعوت به عدالت و قسط صادق بودی. این یک پوان بسیار مهم جهانیه. کجای جهان کسی حاضره، حتی ستمگران حاضرن علیه قسط و عدالت حرف بزنن؟ این یک از محورهایی که حسین جهانیست، عاشورا جهانیست، اربعین جهانیست، ظرفیت جهانی شدن داره. این یکی از بهترین محملهای صدور انقلاب، صدور اسلام، صدور فرهنگ اهل بیت به تمام جهان. و اینکه ما ادامه اون مسیریم، در اتفاقی در گذشته فقط نیست که ما داریم به عنوان یک نوستالژی یاد میکنیم از او، میگیم که کاش که نمیشد، حالا که شد اقلا ما خودمون رو تسلیت بدیم، تسلی بدیم و تسلیت بگیم. نه، بعد تو زیارت میگی انی حربون لمن حاربکم، انی سلمون لمن سالمکم. من تو همین جبه، تو صادقانه پرچم عدالت رو برداشتی، فراخواندی جهان رو به این پرچم و پاش با صداقت محض ایستادی. و من چی؟ من فقط از تو یاد نمی کنم، انی سلم، انی حرب، منم جبهه بندی دارم، بیطرف نیستم. سلم صلح، حرب جنگ نبرد. با کی در صلح؟ هم با همه بشریت. هر کس با تو در صلح بود. با کی در جنگم؟ با جنایتکاران، دیکتاتورها، ظلمه، فاسقان، اونایی که با تو جنگیدن. هر که با تو جنگید من به او اعلام جنگ میدم. خب حالا الان به یزید 1400 سال پیش اعلام جنگ میدی؟ کسی که نیست؟ نه دیگه، الان دارم اعلام جنگ میدم، نه به کسانی که 1000 سال پیش مردن. یعنی من این جبهه ادامه داره، برقراره. جبههی که یک طرفش توحید و قسط و عدالته، یک طرفش شرک و ظلم و فساده. این جبهه تا الان هست. لذا من میگم الانم من بیطرف نیستم، اعلام جنگ، اعلام صلح. با ایناییم، بر ایناییم، با اوناییم، بر شماییم، درود بر اونا، مرگ بر شما. این مسیر ادامه داره، یک پتانسیل جهانیه. همین الان در تمام جهان از مذهب و معنویتی که بی‌طرفه، انقلابیون و عدالت خواهان بدشون میاد، میگن این چه معنویتی که به ظلم و عدل و حقوق ما و اینا هیچ کار نداره، میگه معنوی باشه. نه. خواسته دوم چیه؟ استقلال و رهایی از بردگی است. ما تن به دیکتاتور نمیدیم. تعبیری که مسلم بن عقیل وقتی بازداشت شد تو کوفه، شکنجه شد، دهانشو خورد کردن، دست و پاشو شکستن و میخواستن از اون بالا باید پرتش کردن که شهید شد، یه تعبیری ایشون داره، میگه شما امرتم یا تعمرتم امرتم علی الناس به غیر رذن منهم. مردم راضی نیستن به حکومت شما، شما بدون رضایت مردم دارید برشون حکومت میکنید، نه رضایت خدا رو دارید نه رضایت خلق رو دارید، شما دیکتاتور و طاغوتید. اعلام جنگ به دیکتاتوری، تعبیر به جبابره میکنه. جبابره، جابر یعنی دیکتاتور، جبابره یعنی دیکتاتورها. خب اینم یک ظرفیت جهانی. هر جا در جهان علیه دیکتاتور، دیکتاتوری و ضد دیکتاتوری هست، حسین بهترین رهبره. اینا جاذبه های محتوایی ان که تو رسانه باید بازتاب پیدا کنن. سوم آزادی است. هر آزادی خواهی در شرق و غرب عالم اوج آزادی و آزادگی رو در همین روایت حرکت از مدینه به مکه و بعد به کربلا میتونه ببینه کامل. وقتی میفرمان که حتی به دشمن میگن دین ندارید آزاده باشید، آدم باش، حریت داشته باشید. اینکه ما با تو بیعت نمی کنم که نه، مثل منی هم با مثل شمایی بیعت نمی کنه. این یعنی شعار آزادی تو مسیر توحید. اینم پتانسیل سوم. هر آزادی خواهی در جهان اگر بهش حسین رو درست معرفی کنی و حرکت آزادی خواهانه امام حسین رو، مطابق تو بستر توحیده. چرا جذب حسین نشه؟ چرا به احترام حسین بلند نشه از جاش؟ چهارم، رحمت و برادری و عاطفه در حرکت سیر شهدا است. دلسوزترین و رقیقترین ارواح، روح‌های شاعرانه وقتی که اخلاق و عاطفه امام حسین علیه السلام و اصحاب ایشون رو می‌بینن، او عشق، او انسانیت، او احساسات زانو می‌زنه. چقدر احساسات هست توی حرکت سید شهدا و اصحابش. جدا از رحمت و عاطفه، مسئله اخلاق و انسانیته. همه کسانی که تو جبهه اخلاق در دفاع از اخلاق در جهان سخن میگن و میخوان از اخلاق دفاع کنن و از انسانیت و به حقوق بشر و به حقوق حیوان و به حقوق موجودات میاندیشن، اونا هم اگر درست این سیره سید شهدا و اصحابشون و زندگی اهل بیت، زندگی امام حسین و قبل از همه قرآن و سنت رسول الله که اینا ادامه او و در او بسترن، آشنا بشه، نمیتونه دنبال امام حسین را نیفته. که وقتی نیروهای دشمن آمدن، اول شریعه فرات دست نیروهای امام حسینه. وقتی که هر آمده با سربازاش و اسباش، هزار تا نیرو، اسباش تشنه هن، تنها جایی که میتونستن برن پایین آب بخورن شریعه فرات، اونجا در اختیار نیروهای امام حسینه. بعضی از یاران سید شهدا گفتن نمیذاریم بیان، اینا آمدن با ما بجنگن، نمیذاریم برن آب بخورن، چون اینا میخوان با ما بجنگن دیگه، تو جنگی. سید شهدا فرمودن نه، بگذارید برن، راه رو باز کنید، کمک کنید. بعد جالبه، گفتن که مراقب باشید، اینا حواسشون نیست، اسباشون تاختن اومدن دشمن، اسبا تشنهن شدید، اگه همینطوری برن تو آب باز دست پاچگی میخورن، آب مینوشن، بعد نفخ میکنن، این اسباشون درد دل میگیرن. دقت کنید، برید کمک کنید که اسبای اینا رو آرام آرام سیراب کنید، که این اسباشون، اسبای نیروها یا دشمن درد دل نگیرن. خب تو دنیا کی داره به حقوق اسبهای دشمن میاندیشه؟ هر کی طرفدار حقوق و اخلاق و انسانیته میتونه جلوی حسین ابن علی خضوع نکنه؟ میتونه تو این کاروان اربعین حرکت نکنه، راه نیفته؟ مسئله بعدی معنویته. چون ممکنه بعضی اخلاق داشته باشن، عاطفه و احساس هم باشه، معنویت نباشه. معنویت یعنی قدرت روحی، یعنی قدرت توکل، اتصال با خداوند که منبع عزت و قدرته. معنویتی که یقین میاره، معنویتی که میگه هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشدن، شادی و بهجت بیشتر در چهرهشون دیده میشد، نه ترس و نگرانی، آرامش و یقین بیشتر بود. معنویتی که وقتی آخرین نفس سید شهدا افتادن، تو خون دارن دست و پا میزنن و این تیر سه شعبه که از این طرف میره، چون اون طرفش چنگه که نمیشه کشید، از این طرف بیرون، از پشت میکشن بیرون و خونی فواره میزنه و این خون رو با مشت میگیرن و وضو میگیرن، صورتشون رو، محاسنشون رو خونین میکنن. و وقتی تو خاک افتادن، دارن آخرین لحظات رو میگذرونن، نیروی دشمن داره روایت میکنه، میگه آمدن بالا سر، دیدم زیر لب یک چیزی، میگه گفتم آیا داره کمک میخواد، میگه آقا کمک کنید فلان، یا داره ما رو نفرین میکنه، داره فوش میده، داره زجه میزنه، ناله میکنه. آمدم جلو، دیدم داره میگه که رزن به قضاک، خدایا این وضعیت رو تحمل نمیکنم، راضیم، ناراضی نیستم. خب اینا معنویت، یعنی این قدرت معنوی. شما این رو هر جای دنیا به هر کس بگید، توی 7 میلیارد، هزار سال دیگه هم بگو، هزار سال پیش هم بگو، درست اینا رو بیان کن، همه بشر در برابر این زانو می‌زنند. اینا ظرفیت‌های جهانی امام حسین و عاشورا و اربعینه. مسئله دیگه ای که در کنار همه این مباحث، یعنی کنار معنویت، کنار عدالت، عاطفه، احساس، اخلاق، عدالت، آزادی، مسئله عقلانیت سید الشهدا، بحث عقلانیت و منطق رو همیشه تا لحظه آخر رعایت کرده، همه محاسبات کرده. صبح عاشورا که میدونن همه چیز تمومه، مثل یک کسی که فرمانده یک لشکر 100,000 نفریه در برابر او 10,000 یا 100,000 نیروی دشمن، مثل یک فرمانده لشکر همینطوری نیروهاشو سان میبینه، همون چند ده نفر رو، جناحین رو مدیریت میکنه، این جناح مواظب باشین اونجا باشین، پشت سر آتش روشن کنین، کانال کندن که از پشت دور نخورن. اصلا انگار نه انگار آقا چی جو جنگی 70 به 10,000 بازم شما چی داری؟ نه همه چی دقیق. سندسازی و مستندسازی میکنه ایشون، عقلانیت، همطور روایت. شما بزنید سید الشهدا، من عقیدم اینه که لحظه به لحظه صبح تا ظهر عاشورا رو لحظه به لحظه شو امام حسین سناریو برش داشت از قبل، یعنی همه کارا رو جوری انجام داد که تا الان بمونه، تا ابد بمانه. اینکه علی اصغر رو بردار سر دست ببره اون جمله رو بگه اینجوری بشه، اینا همه پروژه. امام حسین یقین داشت که شهید میشه بچه، یعنی اونجا هم نمی بردش شهید میشد، یا از تشنگی یا از زیر دست و پا. منتها باید حتی از خون این بچه تو مسیر حق، توحید و عدالت باید آبیاری بکنه اون مسیر رو و حق رو. با تک تک کاراش یه عقلانیت توحیدی در کربلاست، در عاشوراست، که همه مراحل باید ثبت. به فلانی میگیم بیا، میگن آقا اسب و شمشیرمو میدم، خودم اگه اجازه بدین نیا. خب باید یه همچی تیپایی بدونن تا آخری همچی تیپایی هستن که بگم من برای اسب و شمشیرت نیومدم، که آقا من بی‌طرفم اینا. فهمودن پس از اینجا دور شو، اونقدر دور که فردا صدای ما رو نشنوی وسط معرکه، که به خدا سوگند هر کس صدای ما رو بشنوه و بی‌طرف بمانه تا ابد در آتش خواهد سوخت در عذاب الهی. برو برو دور شو. یک کاری کرد اون چند کیلومتر مربع و اون نیمروز مرکز کل جهان و کل تاریخ و کل کائنات شد. این جدا از او عشق و معنویت، این عقلانیت سید الشهدا است. لحظه لحظه پروژه مدیریت شد. نکته دیگه، سیاست و درایت. همه کسانی که دنبال جوهره مدیریت و دیپلماسی و اینا هستن، هم رهبری و مدیریت رو ارزش رو میفهمن، هم سیاست و درایت رو میفهمن، باز نگاه کنن حرکت امام حسین از وقتی که از مدینه شروع شد تا مکه، توقفشون در مکه، آمدن به منا، جدا شدن از حجاج، سر به هر منزل برسیم چی بگیم، با کی باشیم، چی کار کنیم، کجا، چی چی، تک تک اینا لحظه به لحظهش اوج عشق و اوج مدیریت و اوج عقلانیت. یعنی سه بعدی، عقلانیت، معنویت، عدالت، همش با همه. رهبری و مدیریت روی ابعاد باید بحث کرد. فکر نکنن این حرکت عاشقانه تو این منطق یعنی حرکت منای عقل. این که دعوای عقل و عشق، اینه به شما میگم این فرهنگ اسلامی و شیعی قرآنی امام حسین نیست. که آقا امام حسین اینا عاشق بودن دیگه، اینا عاقل نبودن. یعنی چه؟ عقل حجت خداست. عاقلترین اشخاص در اون مقطع شهدای کربلا، عاشقترین هم اونان، عاقلترین هم اونان. ما دعوای عقل و عشق نداریم توی منطق. عقل حجت خداست. عقل یعنی داوری درست. عشق، عشق یعنی عمل کرده درست. عشق اراده است، عقل ادراکه. ادراک و اراده که با هم دعوا ندارن که. عقل یعنی درک درست، عشق یعنی اراده درست. عقل یعنی دانستم، عشق یعنی خواستم. خیلی هم میدونن ولی نمیخوان. خیلی هم به امام حسین گفتن آقا شما بر حقی راست میگین، اما ما ببخش مشکل دانستن بود، میدانستن اما نمیخواستن. دانستن و خواستن، عقل و عشق با هم ترکیب شد، شد کربلا. پس حرکت امام حسین آقا منطقی بود یا عرفانی بود. ایا رو از کجا آوردی؟ اصلا امام حسین معجزه بزرگش این بود که منطق عرفان و عرفان منطقی رو نشون داد. عرفان منطق و عرفان بود. اونایی که از ترس بیزارند در تمام جهان، انسان های شرافتمندی هستند، از ترس بیزار متنفرند، از آدم های ترسو، ملت های ترسو بدشون میاد، عقشون میگیره. به حسین نگاه کنن، شرافت و عزت، او شعار هیهات، هیهات من نذله، دور است از ما ذلت، ذلت او طرف عالم، ما این طرف، هر جا ذلت هست ما تو نقطه مقابلش. اینا ظرفیت های امام حسین برای جهانی شدن. اینا رو درست بشناسیم، درست معرفی کنیم، و بعد هر کدوم از اینا رو که میگیم، میگه آقا خب 1400 سال، نه آقا، نی هر بل من ها رو بکن، ما اعلام جنگ میدیم نسبت به هر کس و هر جبهه‌ای که به شما و به شما اعلان جنگ داده و میده. به شما اعلام جنگ داده یعنی به چی؟ یعنی به توحید اعلان جنگ داده، به عدالت، به حقانیت، عقلانیت، به انسانیت، به اخلاق، به معنویت، به رحمت، به شرافت و عزت اعلام جنگ داده، ما با او اعلام جنگ میدیم. در واقع عاشورا یه بعدش تشنگی و اسارت و شهادته، خیلی بعد مهمیه، اصلا او دنیا رو تکون داد. یه بعدش هم توحید و عدالت و رحمت و عقلانیت و ایناست. اینا همه رو باید با هم دید، جدا نکن. عاشورای سکولار یعنی این دوتا بعدش رو از هم جدا کن. شهادت رو شخصی کن، تشنگی رو یه امر غریزی کن، که اگه اتفاق غیر از حسین و اصحاب حسین و اهل بیت حسین برای هر کی دیگه هم بیفته، آدم گریهش میگیره. اصلا مسئله شخصی نیست، گرچه بعد شخصیش فوق العاده مهمه، اما حواسمون باشه حتی حسین هم هدف نیست، وسیله است. هدف او چیزیه که حسین هم به خاطر او کشته شد. حسین با همه عظمتش که تمام جهان یک طرف، حسین یک طرف، اما یه چیزیست از حسین بالاتر که حسین باید برای او کشته بشه. اونجا حسین هم میشه وسیله، او میشه هدف. هدف چیست؟ توحید. حسین هم وسیله است، توحید و عدالت، تربیت انسان برای خلافت اللهی که فلسفه خلقت انسانه. امام حسین برای این شهید شد. این روزه و عذاب و اربعین و حرکت و حتی اوش تشنگی و شهادت و اسارت، همه در واقع مثل سکوی پرتاب، سکوی پرشن. اون پرش هدف اصلیست، اون پرش به سمت همون چیه؟ همون که امام حسین فرمود بهشون عرض میکنیم انکه قد امرت بالقسط والعدل و دعوت الیهما. قسط و عدالت توحید، بندگیست، بندگی فردی، بندگی اجتماعی، همونی که امام حسین میگه برای هیچی تأخیر نمیخواد در شهادت، ولی او رو برای او میگه یه تأخیر، یه فرصت، یه روز دیگه به ما بدید. نماز، توحید، حسین فدای توحید. صبح عاشورا هم با این که همش هی دنبال آدم میگشته، تک تک یک چادر بوده میرفته تو خیمه میگفته میای، ولی صبح عاشورا یه مرتبه امام حسین میگه میرین، میشه برین. غیر از اون شب عاشورا، صبح عاشورا فرمود هر کس حق الناس به گردنشه، تو معامله ای، کاری، چیزی، زمینی، پولی، حقی از انسانی به گردنشه و حقوق او رو ادا نکرده، من ازش میخوام، خواهش میکنم که ما رو ترک کنه. ای آقا میخوام کشته بشیم. نمیخوام کشته بشیم، با ما کش، نمیخوام کشته بشیم، نمیخوام یه حقی از انسانی زیر پات مونده باشه و بعد اسم جزء شهدای کربلا هم ثبت شه. شما تو شهدای کربلا آقا کسایی میبینید که تا 7-8 روز قبل مسیحی بوده، اصلا مسلمان نبوده، کافر بوده. کسی رو میبینید که تا چند روز قبل سردار سپاه یزیده، جز دشمنترین دشمنانه، حره. زهیر کیه؟ زهیر جز نیروهای باند معاویه بوده اصلا، یعنی تا زمان امام حسین جز صف اوبر بوده. شمر از این رفته اوبر، زهیر از اوبر آمده این بر. این جا به جایی ها، این حرکت ها، 1400 سال میگذره، انگار یه اتفاق دیروز بلکه همین صبح امروز افتاده. این هنر بزرگ شیعه است و مهمتر از او ظرفیت عظیم خود عاشوراست. مگه شما میتونی هر حادثه ای رو همینطوری مرده کش کنی 100 سال 500 سال 1000 سال بگی؟ مگه هر حادثه ای رو میشه کشوند تا اون پتانسیل، اون ظرفیت عظیم، اون دینامیزم در خودش نباشه؟ شما نمیتونی به زور یک پدیده ای رو هزار خورده سال از هزاره قبل تا این هزاره اینجور زنده نگه داری که الان شده زنده ترین ماجرای بشر جدید، که به هر جای دنیا میگه آقا میلیون ها آدم میرن، نه کسی باور نمیکن، حتی فیلماش همه جا داره سانسور میشه. اصلا همین الان یکی از بزرگترین جهادها اینه که فیلم های حرکت 40 جهانی بشه در تمام، فقط همین ببینن، بعد سوال به وجودشون بیا قضیه چیه، اینا کیان، حسین کیه، اینا چی میگن، سانسور دارن میکنن، برای که خیلی از مبانیشون میره زیر سوال بایی، خیلی از تئوری های جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اینا میره زیر سوال با این اتفاق. یک سوال مهم که چرا شیعه در طول تاریخ انقلابی بوده؟ ادیان دیگه خیلی انقلابی نیستن، بودایی، هندو، مسیحی، یهودی، اینا اسلامی هم و تو مسلمی شیعه، چرا انقلابی ترین مذهب در جهان شیعه است؟ همیشه ها در تمامی هزار خورده شیعه همیشه انقلابی بوده، همیشه با قدرت‌های حاکم مبارزه کرده، یا زندان یا تبعید یا شهادت یا تحت تعقیب بوده، همیشه در حال جنبش و شورش بوده. چیه؟ ریشه این شورش کربلا حسینه و دیگه عدد نمیشنسه، شیعه عدد سرش نمیشه، اونا چند نفره ما چند نفره، اونا چقدر امکانات دارن ما چقدر امکانات، برای چی؟ برای که تو در عاشورا معیار عدد به هم ریخت. امام حسین یک منطقی آورد، گفت ما نمیشموریم، ما چند نفریم شما چند نفر، چند به چند، چند به چند نداریم، حق به باطل داریم، حق به باطل داریم، چند به چند نداریم، آقا 70 نفر با 10,000 نفر اصلا ما نمیشموریم. اصلا این معادله عدد رو به هم زد، کمیت پر، کمیت پر رفت. یک حالتی به وجود آمد در شیعه که امروز داره جهانی میشه، شما اینا دست کم نگیرید، تمام ایدئولوگای سیاسی غرب و شرق عالم و تمام استراتژیست ها و تمام نظریه پردازان جنگ و صلح و سیاست دارن میگن همه دنیا آرامه و تحت کنترله، الا همین خاورمیانه غرب آسیا، اینجا نه آرامه، اصلا هر کار میکنیم نمیشه آرامش کرد. قبلا میگفتیم به خاطر اینکه مرکز نفت و انرژی جهان و ایناست، نقطه سوقلجیشی و فلانه، مرکز همه جهان واقعا. الان مسئله اصلی اسلام است و مسئله اصلی تر در درون اسلام شیعه است، که این جنبش عظیم اسلامگرایی با شیعه اهل بیت شروع شد. از کجا شروع شد؟ از ایران. نهضت ایران از کجا شروع شد؟ 15 خرداد محرم، محرم 15 خرداد 42 محرم بود، عاشورای حسین بود. انقلاب 57 تا قبل از عاشورا یکسره نشده بود وضعیت. راهپیمایی عاشورا و بعد راهپیمایی 40، این دوتا کمر رژیم رو شکست. یعنی اسناد لانر هم برید ببینید، اسناد ساواک هم هست منتشر شده، اینا میگن، هر دوشون میگن راهپیمایی میلیون ها آدم در عاشورا برای اولین بار این جمعیت آمد با شعار حسین حسین، اونجا فهمیدیم کار رژیم دیگه تمامه. راهپیمایی 40 که شد، 57 تیر خلاص بود. اونجا اسناد لانه میگه بعد از راهپیمایی 40 ما فهمیدیم دیگه رژیم نمیمونه. خب پس این بزرگترین حرکت در جهان با امام حسین شروع شد. اسرائیل تو لبنان از کی باخت؟ از اسم حسین، حزب الله با شعار حسین. جنگ یک عملیات ما تو جنگ نداشتیم که شب عملیات حسین حسین نگن به نرنجلو. انقلاب حسین بود، جنگ ما حسین بود، مسئله لبنان فلسطین حسین بود، عراق و سوریه توی 7 سال جنگ جهانی، این 7 سال جنگ جهانی بود تو عراق و سوریه. حسین ابن علی شعار و حسین و شهادت ناره، حسین داره همطور کربلا پشت سر هم درست میکنه، منطقه کربلاهای دیگه که نتیجه مادیش هم پیروزیه، نتیجه مادیش هم اینیست که شهید بشیم اونا پیروزشن ظاهرن. سوال میکنن چرا شیعه در طول تاریخ مردمی انقلابی بودند، انقلابی ترین مذهب در جهانه، چرا همه انقلابهای آزادی بخش رو با خودشون خودی میبینن، چرا احساس سمپاتی داره شیعه نسبت به همه انقلابیون و عدالت خواهان جهان، حتی اگر مذهبی نیستن، مسلمان نیستن، ولی مظلومن، مظلومن. چرا برای همه مجاهدان و شهدای جهان احترام عمیقی قائله و چرا حرف شیعه رو و حرف حسین رو همه انقلابیون جهان میفهمن، عدالت خواهان، آزادی خواها؟ برای که حسین بزرگترین پرچمدار، بزرگترین انقلاب تاریخه، بزرگ نه به لحاظ حجم، بزرگ به لحاظ محتوا، معلم بزرگ و نخستین معلم تاریخ، مکتوب هزاره اخیر، یکی دو هزاره اخیر که برای حق و مساوات و عزت و شرف قیام کردن و قیام میکنن. منتها اینجا حواسمون باشه یک خط انحرافی بین شیعه یا به نام شیعه هست که میخواد مسئله رو تبدیل کنه به حسین پرستی، شخص پرستی. این همون شرک. دو جریان تو این قضیه با هم همدستن، یکی جریان‌های وهابی و رسانه‌های غرب، یکی همین جریانی که به نام امروز به نام شیعه لندنی و این حرفا معرفی شده. سراغ اشخاص خاص و اینا هم نباشید، یک جریان از قبلم بود، اسمش هی عوض میشه. امام میگه ولایتی‌های بیدین، ظاهرشون ولایتی و اهل بیتی، باطنش بیدین. سر سفره مذهب و حسین و تشیع نشستن، نون حسین و تشیع رو میخورن، چوب مکتب رو نمیخورن، هیچ وقت نونش رو میخورن، هیچ وقت فداکاری نمیکنن برای جبهه توحید و عدالت و حق، هیچ وقت، بلکه حاضرن حسین و عزای حسین رو در خدمت یزیدهای دوران هم قرار بدن، دست یزید هر دوره رو میبوسن، حسین حسین هم میگن. این جریان و جریان وهابی یه جوری از حسین و عاشورا میگن که اگر او سبک جا بیفته هرگز امام حسین علیه السلام جهانی نخواهد بود، ظرفیت جهانی نداره، و اون که تبدیل بشه به فرد پرستی، شخص پرستی. تهمتی که وهابیت به شیعه میزنه و زمین سازی که این جریان های انحرافی داخل شیعه برای این کار میکنن که بله راست میگن ما فرد پرستیم، نه شیعه آرمان پرسته، شیعه خدا پرسته، شیعه حسین ابن علی علیه السلام رو هم اگر عزای حسین رو بیش از 1000 است حفظ کرده، برای او اهداف مقدسه. حسین به عنوان حجت خدا برای ما عزیزه، نه حسین به عنوان یک شخص، چون که خود پیامبرم همینطور، خداوند به مسلمین فرمود که ما محمد الا رسول. فرمود محمدم که ما میگیم اطاعت از محمد، اطاعت از خداست، اطاعت از ماست، برای که ایشون عبدترین و تسلیمترین در برابر خداست، برای که از خودش چیزی نیست، هر چی هست خداست، از خدا داره میگه، عبده و رسوله، اول میگه عبد بعد میگه رسول، چون عبد عبدست رسول است. پس این اصل عبودیت در پیامبر، در علی و فاطمه و حسن و حسین و همه اهل بیت، خود امام زمان عجل الله فرجه شریف هم همطور. اینا میخوام بگن شیعه امام پرسته، از اون طرف جریان وهابی، از این طرف هم این جریان انحرافی شیعه، در حال که شیعه، اینم نکته، اگر به ظرفیت های جهانی امام حسین میاندیشیم حواسمون باشه اربعین و عاشورا و کربلا بعد آرمان پرستی، خدا پرستی، توحید و عدالت که شاخصش حسینه، این جنبه ایست که کاملا جهانی شدنی است. این که تو بعضی روایات هم داریم که یکی از شعارهای اصلی امام عصر عجل الله فرجه الشریف که جهان را آزاد خواهند کرد، انقلاب جهانی و حکومت عدل جهانی، یکی از شعارهاشون یا لسارات الحسینه. این که در روایتی هست که جهان ایشون رو به عنوان پسر حسین خواهد شناخت، که ما همیشه تو ذهنمونی بود که چجوری جهان حسین رو مگه میشناسه. حالا با خودمون میگیم نکنه امیر آفیمای اربعین و این قضایی که داره اتفاق میفته، همینا حسین داره جهانی میشه و وقتی ای رو شناختن، امام حسین رو شناختن که چی بود، چی بود این نبرد، چی بوده این نبرد نابرابر، بعد بفهمن که اون نبرد پایان تاریخ، اون نبرد جهانی از چه سنخیست و برای چه هدفیست. شاید این باشه. امام حسین علیه السلام تجسم همه ارزش هاست. هر کس در جهان ارزشیست و دنبال یه ارزشیست با حسین بیگانه نیست، اگر درست حسین معرفی بشه. همه حسینی میشن. آقا یه روزی همه جهان حسینی میشن. همه الان هر جا حسین رو درست معرفی میکنی حسینی میشن. بعد میپرسن این حسین و خانوادهش و بچه هاش و اصحابش و این چند نفر برای چی آمدن این کار رو کردن؟ این جنایات چی بود؟ اینا در راه کدام تعالیم و ارزش ها و آرمان ها شهید شدن و فداکاری کردن و او بچه ها اسیر شدن؟ خب مسلمانان، البته هی که شیعه میگم منظورم فقط شیعه نیست و الا برادران اهل سنت، مسلمانان سنی که اکثریت مسلمین هستند، و اینا چون همون تعریف رائج حکومت رو از اول از اسلام پذیرفتن، در واقع توده مردم بودن. شیعه اون انقلابیون و عدالت خواها بودن که با اهل بیت وصل بودن و همتون مدام کشته می شدن و زندان و تبعید و کربلا و چه و چه. بقیه مردم که خب خیلی در جریان شاید مسائل حاد انقلابی مبارزه نبودن، توده مردم مشغول زندگیشون بودن، اسلام طبیعتا همون اسلام حکومتی بود، همون که حکومت میگفت. در این حال که حکومت نمیگذاشت اهل بیت حجت بشن، ولی حب اهل بیت رو از مسلمین که نمیتونست بگیره، لذا مردم، توده اکثریت مردم، واقعا جماعت اکثریت مسلمین که حالا خیلی به لحاظ نظری و عملی تو دل مبارزه و انقلاب و عدالت خواهی و شهادت و جهاد و مبارزه و اینا نبودن، ولی داشتن زندگیشون رو میکردن، مذهبی هم بودن، نماز، حج، زکات، اینا طبیعتا اینا به حکومت اسلامی ظاهرا اسلامی نگاه میکردن، هرچی اون میگفت اسلامی هم قبول میکردن دیگه. مسائلی که آقا اهل بیت چی میگن، اینا برای چی اینا رو میکشن، چه قضایا، چی اینا هم خیلی در جریان نبودن، ولی حب اهل بیت رو به عنوان یک رکن اسلام اغلب اهل سنت، اغلب مسلمین در طول تاریخ و همین الان قبول داشتن و دارن به عنوان حب اهل بیت. حالا که اهل بیت دایرش کیه، چند نفرن، فقط 5 تنن یا 4 تنن یا بقیه هم هستن، که اینا اختلافاتی هست، بحثایی است که اینا هم بخشش ریشه سیاسی داشته. ولی حواستون باشه اگه بخواید بفهمید مفهوم شیعه و سنی وقتی شروع شد چجوری بود، این حالتی که آقا یه عده شیعه یه عده سنی، اینجوری نبود. در واقع سنی یعنی اکثریت مردمی که تحت حکومت داشتن زندگی میکردن، مردم عادی دور و نزدیک. شیعه اون کسانی بودن که انقلابیونی بودن که اطراف اهل بیت برای توحید و عدالت مبارزه میکردن، و الا سنی به معنای ضد اهل بیت هیچ وقت نبوده، بحث انقلابیون و توده بوده. این دقت کردین یه نکته مهمی ها، چون بعضی ها فهم میکنن سنی یعنی اون موقع همه مردم با اهل بیت مخالف بودن، طرفدار مثلا معاویه و بنی عباس و بنی امیه و اینا بودن. اینجوری نبوده، اصلا بنی عباس انقلابیونی بودن با شعار اهل بیت و علوی، عمدتاً هم از همین ایران و خراسان رفتن بنی امیه رو سرنگون کردن. طبق نقل برتر، نقل قویتر، این که لباس سیاه آرم بنی عباس بود به عنوان عزای امام حسین بود، پرچم سیاه، لباس سیاه، عمامه سیاه، این به عنوانی که اینا میگفتن ما سید و ساداتیم و فرزندان اهل بیتیم از طریق ابن عباس و عباس عموی پیامبر و همطور از طریق محمد حنفیه فرزند امیرالمومنین. اصلا اینا امام صادق علیه السلام و همین منصور و صفاح و مؤسسین بنی عباس، اینا همه انقلابیون بودن، همکار با هم علیه بنی امیه، یعنی جلسات مشترک مخفی داشتن علیه رژیم. اینا به عنوان بخشی از انقلابیون علوی بود. بعد که انقلاب شد و سرنگون و اینا در واقع وسط مصادره کردن، انقلاب رو دزدیدن. و اینا هم میگفتن انتقام حسین حکومت علی، آل علی و اهل بیت پیغمبر. بعدم کم کم گفتن نه، منظورمون از اهل بیت خودمون بود. و مردم غرب جهان اسلام که اصلا از اولی که مسلمان شدن زیر دست بنی امیه بودن، از زمان خلیفه دوم، اصلا اینا نمیدونستن قضایا چیه. یعنی شما که میگن وقتی حضرت امیر شهید شد، اینا گفتن تو مسجد کشته شده، مگه نماز میخونده که تو مسجد بوده؟ واقعا اینجوری شستشوی مغزی داده بود، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای. این معاویه اگه الان بود با این رسانه های امروز چیکار میکرد؟ اون موقع اینجور شستشوی مغزی میداد. و بعد جالبه که وقتی بنی عباس آمدن سر کار، بزرگان شام و دمشق، غرب جهان اسلام که دست بنی امیه بودن، آمدن بیعت کردن در عراق با بنی عباس، به اینا میگفتن که به خدا سوگند ما نمیدونستیم که پیامبر اهل بیت دیگه هم داره. ما فکر میکردیم اهل بیت پیغمبر همین معاویه و یزید و اینا هم. ما فکر میکردیم اینا اهل بیت هم. ما نمیدونستیم اهل بیت دیگه هم هست که شمایین، یعنی بنی عباس. تازه اینا کشف کرده بودن که بنی عباس اهل بیت پیغمبر هم. اصلا خبر نداشتن از هیچی. شیعه و سنی اون موقع، یعنی همون اقلیت سرکوب شده پیروان فرزندان پیامبر که پرچم توحید و عدالت دستشون بود و سرکوب می شدن و همیشه تحت تعقیب و شدن تبدیل به یک اقلیت سرکوب شده. سنی وقتی می گفتن به مفهوم مخالف اهل بیت نبوده، الان هم نیست. اهل سنت یعنی اهل جماعت، یعنی اغلب مسلمین، توده عادی مردم که تحت حکومت بودن، می گفتن آقا حکومت داره، اینا میگن خلیفه رسول الله و قوم خیش پیغمبر هم که هستن، معاویه برادر خانم پیغمبره، خال المؤمن، دایی مؤمنینه، جزء کتاب وحیه، کیه اینا اصلا اینجوری بوده قضایا. ولی اهل سنت بسیاریشون همین الان در دنیا روز میلاد امام حسین جشن میگیرن. اهل سنتی داریم که در دنیا برای امام حسین بحث عاشورا و کربلا میشه، کاملا متاثر میشن. شیعه حالا به طور خاص با جوش و خروش تو سر و سینه خودش میزنه و با عشق خودش خون امام حسین رو تازه نگه میداره، نمیذاره خون خشک بشه و میگه پیامبر اکرم عزادار است در این روزها در تا ابد و تا قیامت. ما هم این پرچم عزا رو بلند میکنیم، ما عزاداریم، اما عزادار منفعل نیستیم، عزادار فعالیم، عزادار تسلیم نیستیم، کربلا رو نمیذاریم نوستالژی بشه، عزاداریم که مثل خود حسین قیام به قسط میکنه، دعوت به قسط و عدالت، چون که خود او بود. و الا همه مسلمین خودشون رو، هر کس به پیغمبر وفادار خودشو در عزای امام حسین که عزای پیامبره و غم پیامبره شریک میدونه. هر جا فرهنگ عاشورا گسترش پیدا بکنه، درست معرفی بشه، همه مسائل بشر امروز حل میشه. چون مسائل یا بی‌عدالتیه، بله، یا اسارت و بردگیه، یا تحقیر و توهین و ذلت، یا نابرابریه. در برابر همه اینا امام حسین در همه موضوعات حرف زدن، شعار دادن، صحبت کردن تو مسیر کربلا و عاشورا و موضع گرفتن. سخنرانی یک سال قبل از عاشورای سید شهدا در منا میفرمان که هر جا نگاه میکنی گرسنگانی هستن که شب نان خوردن ندارن، یه عده هم در رفاه مطلق دارن عیاشی میکنن. منبرهای اینها منبرهای فاسدی است که توجیهگران ستم و ظلم بر منبر نشستن. بعد خطاب میکنن به قراء و روحانیون و حفاظ قرآن و اینا، بعضیش که اسمشون تو این تذکرت الحفاظ و یه چیز آمده، بعضی از بقایای اصحاب، بعضی از تابعین، 780 نفر دینیون، ربانیون، روحانیون، علما. یک سال قبل از عاشورا تو منا سید شهدا میفرماند که هر جا کسی پا رو دم شما گذاشت داد زدید، هر جا حقوق ضعفا پامال شد خفه بودید، خفه خون گرفتید. نمیبینید این گرفتارها، بیچارها، گرسنگان، بیماران، توسری خورا خفه شدید؟ خطاب به اونا میگن سید شهدا. شما هم شدید مثل احبار و رهبان، مثل آخونده و کشیشهای مسیحی و خاخامهای یهود. اما حق الضعفا فزیعتم، حق ضعفا و مستضعفین رو ضایع کردید. و اما حقکم به زعمکم فطلبتم، هر جا که احتمالی بود که یه بخشش مال شما بود، به زعم خودتون، به ادعای شما حق شما بود، مربوط به منافع شما بود، داد کشیدید. به توحید و عدالت توهین میشه، خفه تحمل میکن، مدارا آزادن نیست. یه چیزی بخوره به پر قبای تو بخوره. چنان نعره میکشید. وقتی خودتون و اون که به زعم شما حق شماست منافع خودتون به خطر میفته، نعرتون آسمون رو سوراخ میکنه. وا اسلاما، این حرفای امام حسینه. هر کس با ریاکاری، با استبداد، با خفقان، با خیانت، با ضعیف کشی درگیره نمیتونه حسینی نباشه. اینا ظرفیت های جهانی شدن امام حسینه. امام حسین اگر درست معرفی بشه اون بخش عوام اقفال شده امت اسلام بلکه جهان بشری آگاه میشن، همه مسائلشون حل میشه. تمام گمشده ها پیش حسینه، همه پیش حسین ابن علی، همه تو کربلاست، همه آرمان های گمشده و سرکوب شده اگر فرهنگ عاشورا درست معرفی بشه. و الا اگه غلط معرفی بشه همه امام حسین میشه منشأ رکود، منشأ ذلت. نقل میکنن تو قضیه که روسا آمدن تبریز رو اشغال کرده بودن تو قضایای مشروطه و اینا، روز عاشورا چند ده نفر از انقلابیون و تبریز رو داشتن وسط شهر به دار میکشیدن، اعدام میکردن. هم روز عاشورا هزاران نفرم شیعه داشتن قمه میزدن چند تا خیابون ورتر. کسی آمد رفت اونجا گفت آقا دارن سقط الاسلام و کی و کی اینا رو به دار میکشن، شما اینجا حسین حسین میگین تو سرتون میزنیم. گفت آقا امام حسین سیاسی نکن، بذار ما با امام حسین داریم حال میکنیم، بذار امروز روز دین و مذهب و خدا و پیغمبر. روسا اشغالگر کفار آمدن در دفاع از استبداد قاجار دارن اینا رو اعدام میکنن، عالم دینم اونجا به دار دارن میکشن. این آمد از سایم گفت آقا ما نمیگیم حسین، شما همین حسین حسین که میگید با همین قمه ها دستتون بیاین سمت میدون اعدام، میدون مرکز. همین اینا روسا که شما رو ببینن دیگه جرئت نمیکنن، همونجا یه قمه ها دستتون باشه به سمت اونا نشون بدید، بگید حسین حسین نمیخواد بجنگید. گفتن آقا بحث و سیاسی نکن، حسین رو دیگه که عاشورا و عزاداری رو دیگه به لجن نکش. امروز روز بین ما، میخوام حال کنیم عشق با امام حسین. خب بله، این میشه منشأ رکود. یه اذان نزدیک اذانه، من اون بخش دوم عرایزم میمونه که بخش میخواستم بعضی از ظرفیت‌های رسانه‌ای که توزیع جامعه شناسی رسانه چی میگن و این قضایا چقدر این سنت های اینا رو میشکنه. بعضی از فرمولای قطعی اینا تو حوزه تعریف رسانه میشکنه، چون خود امام حسین رسانه است، موضوع رسانه نیست، فقط خودش رسانه است. این راهپیمای اربعین بزرگترین رسانه تاریخ، فقط باید درست انعکاس پیدا کنه و این پیام درست برسه. من نمیدونم چرا تو مسیر اربعین روایت سید شهدا رو نمیزنم به جای چیز. حالا هنوز فرصته، اگر اینم به پیشنهاد میکنم که خطبه های امام حسین، خطبه حضرت زینب، خطبه امام سجاد، تعابیر یکی یکی شهدا، رجز هایی که خوندن، اصلا اینا همش امروزیه بلکه فرداییه، جهانیه. اینا رو بردارن به 10 تا زبان اونجا بزنن که معلوم بشه منطق شیعه، منطق اسلام چیه. صدور انقلاب یعنی این. به تعبیرش مغنیه داره عالم لبنانی، شیخ محمد جواد مغنیه، نمیدونم این مغنیه هم که مال حزب الله بود از اولاد ایناست، مغنیه بود اسم ایشون هم که شهید شد، عماد مغنیه، نمیدونم از اولاد ایشونه از اینا یا نه، بفهمم از همین بستگان نباشن. شیخ جواد مغنیه آدم عالم مهمه، ایشون یک تعبیری داره میگه که حسین علیه السلام اسم یک شخص نیست، فقط حسین اسم همه ارزش ها، حسین اسم رمزه، رمز قهرمانی، رمز انسانیت، رمز شریعت، رمز عدالت، رمز جانبازی، رمز اسم رمز و کد همه مقدساته. برای که دنبال هر ارزشی که هستید توی حرکات و سکنات حسین ببینید. امام حسین اصلا روزه امام حسین از صبح تا ظهر عاشورا یک دوره اسلام شناسی فشرده است، یک دوره اسلام شناسی فشرده است. همه ارزش‌های اسلامی اونجا قابل باز فهمی، باز شناسی است اگه درست بهش نگاه کنیم. از نظر بعد رسانه‌ای هم که فقط 4-5 تا به اصطلاح رکن هست تو حوزه جامعه شناسی رسانه و فلسفه رسانه های مدرن ها بهش اشاره میکنن، حالا دیگه فرصت نیست عرض بکنم که بعضی از این ارکان چگونه به اضعاف بیش از اون چی که اینا تو این تئوری ها و نظریه های رسانه راجبش بحث کردن، شما تو این موضوع مورد بحث ما میتونید ببینید که تا این حد تجربه نکردن، تا این حد این چنین ظرفیت رسانه اینو ندیدن، تصور نکردن، راجبش بحث نکردن. نکته دوم، بعضی از این محورهای هم هست که دقیقاً توی این ماجرا نقض شده، یعنی تئوری هایی که اینجا شکسته میشه کاملا، وایی که اینا رو به عنوان تئوری های مسلم تو حوزه رسانه تعریف میکردن. مثلا رسانه از خواص به عوام، موضوع رسانه، مخاطب رسانه از خواص به عوام است یا به عکس؟ آیا رسانه سوال تر میکنه برای مخاطب، مخاطب جواب میده؟ ببخشید، آیا رسانه جواب میده به سوال، جواب رو تو ذهن مخاطب میکنه، یا اتفاقا مخاطب گاهی از جواب تو صد سوال بیرون میاره و به جوابهای جدیدی که خودت هم بهش نیندیشیدی میرسه؟ من بخواستم این نسبت به 5 تا از نظریه های رسانه که امروز تو دنیا مطرحه، جامعه شناسی رسانه، روانشناسی رسانه، حتی فلسفه رسانه، اشاره کنم نسبتش با این زمینه‌ای که الان موضوع بحث شماست از منظر خودم توضیح بدم، که حالا دیگه فرصت نیست. ولی خب اصل مسئله همونیست که تو بخش اول عرض کردم، شیعه یک فرقه نیست، امام حسین رهبر یک فرقه نیست، منطق شیعه منطق توحید و همه انبیاء، و امام حسین اساره همه پیامبران الهیست در عصر خودش و تا امروز تا همه عصرها، و نشون میده چجوری از عادی ترین و کوچکترین و کم حجم ترین و ساده ترین بسترها عمیق ترین پیام ها و بزرگترین تکان ها تولید شده. تا ماجرا رو شما نگاه کنین، کل اینا 100 و خورده آدم بیشتر نبودن، بین هزاران و میلیون ها 100 نفر دیگه که همون موقع تو کره زمین داشتن حرکت میکرد. این جمع 100 نفری چجوری رهبری شدن؟ چیکار کردن که تموم نمیشه؟ هی داره قوی تر میشه. من بنظرم در تاریخ اسلام و شیعه جهان تا حالا هیچ وقت امام حسین اینقدر قوی، عاشورا و اربعین اینقدر قوی حضور نداشته، در حالی که همه پیش بینی میکردن این تمام میشه، ولی هی داره قرن به قرن داره قوی تر میشه. این خودش یعنی که عاشورا و اربعین بزرگترین رسانه، خودش رسانه است، بزرگترین رسانه تاریخ، به شرطی که حق این رسانه درست ادا بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب با اجازه من، چون هواپیما میترسم جا بمونه، هواپیما خصوصی من فعلا خرابه، تا تعمیرش کنم. خدا
زحمت کشیدی.